ساعت 10 شب به وقت ایران. اینجا رادیو فردا. سلام شنوندگان عزیز، شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز پنجشنبه 31 مارس برابر با 11 فروردین ماه. من نوشین سید حسینی هستم، میزبان شما خواهم بود در این مجله نیم ساعته پر از خبر و گزارش. اما پیش از هر چیز سراغ خبر میریم به همکارم محمد رضا کاظمی که همین الان وارد استودیو شده با دستی پر از خبر. محمد رضا، من و شنونده ها منتظریم. البته اول سلام بعدش هم خبر.
سلام به تو و شنوندگان عزیز. آندرس فوگ راسموسن دبیرکل ناتو میگوید پیمان آتلانتیک شمالی از پیشنهاد آمریکا و بریتانیا درباره مسلح کردن مخالفان حکومت لیبی حمایت نمی‌کند. آقای راسموسن روز پنجشنبه گفت طبق قطعنامه سازمان ملل ناتو باید از غیر نظامیان حمایت کند و مانع از ارسال سلاح به لیبی شود.
As far as NATO is concerned, we will fully implement the UN Security Council resolution.
اقامای آمریکایی و بریتانیایی در روزهای گذشته از احتمال مسلح کردن مخالفان معمر قذافی رهبر لیبی خبر داده بودند. آیت الله علی محمد دستقی از مراجع تقلید شیعه و عضو مجلس خبرگان، حسر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و همسرانشان را محکوم کرد. آقای دستقیب در پیامی که به مناسبت درگذشت پدر میرحسین موسوی صادر کرده نوشته است هیچ مجتهد عادلی حصر این افراد را تایید نمی کند. وی همچنین خواستار اجرای دقیق قوانین اسلام و قانون اساسی و همچنین آزادی بی قید و شرط زندانیان سیاسی شده است. به گزارش سایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی مراسم تشییع جنازه پدر آقای موسوی در تهران صبح پنجشنبه پس از مداخله ماموران امنیتی نیمه تمام ماند. برپایه این گزارش قرار بود جنازه میر اسماعیل موسوی از مقابل خانه‌اش در تهران تشییع شود، اما ماموران امنیتی و لباس شخصی با فشار و تهدید نگذاشتند حاضران جنازه را تا مسافتی همراهی کنند و خود آن را با آمبولانس به بهشت زهرا منتقل کردند. به گفته سایت کلمه 7 نفر در این مراسم بازداشت شدند. شیخ محمد اصبا وزیر خارجه کویت میگوید این کشور شماری از دیپلمات‌های ایرانی را که مظنون به جاسوسی هستند اخراج می‌کند. محمد اصبا روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت شواهد محکمی در دست است که این عده با شبکه جاسوسی کشف شده در این کشور مرتبط بودند و شخصیت‌های نامطلوب اعلام خواهند شد. از سوی دیگر وزارت خارجه جمهوری اسلامی هر گونه ارتباط ایران با یک شبکه جاسوسی در کویت را تکذیب کرده است. چند روز پیش دادگاهی در کویت دو ایرانی و یک کویتی را به جرم جاسوسی برای ایران به اعدام محکوم کرده بود. علی صالح آبادی رئیس سازمان بورس ایران میگوید سهام نفت خام به زودی در بازار نفت کشور عرضه خواهد شد. آقای صالح آبادی روز پنجشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفت ظرف چند روز آینده فاز سوم بورس نفت با مبادلات نفت کوره در جزیره کیش آغاز می شود و پس از مدت کوتاهی نفت خام نیز در این بورس معامله خواهد شد. فاز نخست بورس نفت ایران بهمن 1386 با عرضه سهام فراورده های نفتی و پتروشیمی آغاز شده بود.
با سپاس بسیار از همکارم محمد رضا که شما را در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار داد. محمد علی کلی، مشت زن معروف آمریکایی، وارد گود می شود، اما این بار نه برای مشت زنی بلکه برای درخواست آزادی دو کوهنورد هموطنش که به اتهام ورود غیرقانونی به خاک ایران در آن کشور زندانی هستند. تهدید به استیضاح شماری از وزرای کابینه دولت کویت موجب شده که دولت این کشور استیضاح خود را تقدیم امیر این کشور کند. بیشتر خواهیم شنید در مجله شبانگاهی. و مسئولان دولت سوریه در روزهای پرآشوب گذشته وعده پایان دادن به وضعیت فوق‌العاده را دادند. آیا عملی شدن این وعده را باید گامی مثبت ارزیابی کرد؟ نظر یک استاد روابط بین الملل را در این باره جویا شدیم. این گزارش و البته گزارش‌های بیشتر را در این بخش مجله شبانگاهی تقدیمتون خواهیم کرد. در آمریکا برخی از مطبوعات این روزها در مقاله هایی نسبت به ثمر بخش بودن تقاضای محمد علی کلی، قهرمان پیشین مشت‌زنی، از آیت الله خامنه‌ای برای آزادی دو کوهنورد جوان آمریکایی زندانی در ایران ابراز امیدواری می کنند. از جمله نشریه ورزشی گارد می نویسد که اگرچه دولت ایران به درخواست دولت اوباما در این زمینه توجهی نکرده، اما ممکنه که به تقاضای قهرمان 69 ساله برای آزادی شینبار و جاش فتو واکنش مثبت نشون بده. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن در این زمینه با خانم لانی کلی، همسر آقای کلی، گفتگو کرده و نخست درباره چگونگی آشنایی و دخالت در ماجرای دو جوان زندانی در ایران جویا شده.
خانم لانی کلی، همسر محمد علی، میگوید که البته ما نخست این ماجرا را در برنامه‌های خبری شنیدیم. جان ارن، فرزند یکی از دوستانمان به نام باب ارن که از همکاران محمد علی بود، پرسید که آیا این قهرمان محبوب میتواند کمکی به کوهنوردان زندانی در ایران بکند؟ و البته ما فکر کردیم بسیار مهم است که ما نیز تلاشی بکنیم و کاری در جهت کمک به حل این مشکل انجام دهیم. همسر محمد علی اضافه میکند که در مورد پیشینه این جوانها پژوهش‌هایی انجام شد و محمد علی اصرار داشت که مایل است با بهره‌گیری از نام و محبوبیت خود در میان ایرانیان به آزادی کوهنوردان کمکی بکند تا آنها به میان خانواده‌های خود بازگردند. از این رو نامه‌ای با آیت الله خامنه ای نوشت و از او درخواست کرد که به خاطر انسانیت دو جوان آمریکایی را آزاد کند و آنها را به مادرانشان بازگرداند. خانم لانی کلی میگوید که تاکنون از جانب آیت الله یا دفتر او و یا سایر مقام‌های رسمی دولت ایران پاسخی دریافت نکرده است. از او میپرسم که آیا نسبت به پاسخ مثبت آیت الله خامنه ای امیدوارند؟ همسر محمد علی اصرار امیدواری میکند که آیت الله نظر مساعدی ابراز خواهد کرد. او میگوید لازم نیست که وی شخصا با ما تماس بگیرد. مهم آن است که حرکتی در زمینه آزادی دو آمریکایی ایجاد بشود و پیشرفت هایی در این مسیر حاصل شود. خانم لانی کلی اضافه می کند که نامه محمد علی از طریق کانال رسمی به آیت الله خامنه ای فرستاده شده و محمد علی البته درک می کند که این گونه مسائل زمان می برد، ولی ما عمیقا باور داریم که آیت الله و مقام های با نفوذ در دولت ایران نسبت به نامه محمد علی واکنش مثبت نشان خواهند داد، لذا با بردباری باید به آنها زمان کافی داد تا اقدام خود را فرموله بکنند. از خانم لانی کلی میپرسم که محمد علی با رنگ سیاسی این ماجرا چگونه برخورد کرده است؟ او میگوید واقعیت این است که ما مسئله را سیاسی تلقی نمی کنیم. محمد علی یک شخص سیاسی نیست. او درباره اشخاص بر اساس انسانیت رفتار می کند و بر اساس همین حس انسانیت و روابط اسلامیش با ایرانیان نامه به آیت الله را نوشته و ارسال کرده است. ما حتی به این نکته هم فکر نمی کنیم که این موضوع اصلا رنگ سیاسی دارد، چرا که محمد علی در سیاست دولت دخالت نمی کند و هرگز همچنین کاری نکرده و علاقه او به مسئله از سر خیرخواهی است و امید است که نامه محمد علی با آیت الله هم این چنین ارزیابی شود. محمد علی هیچ گونه اجندای سیاسی ندارد مگر کمک برای آزادی دو کوهنورد آمریکایی.
Muhammad comes with no agenda except to help secure the release of the remaining two hikers.
نامه محمد علی، قهرمان 69 ساله‌ای که محبوبیت فراوانی در ایران دارد و در دو دهه گذشته نیز دو بار به ایران سفر کرده، در ماه فوریه گذشته برای آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، فرستاده شده است.
گزارش نادر صدیقی رو میشنیدید درباره درخواست آزادی دو کوهنورد آمریکایی زندانی در ایران از سوی محمد علی کلی به آیت الله خامنه‌ای. اما گزارش بعدیمون دولت کویت. دولت کویت امروز پنجشنبه برای جلوگیری از قرار گرفتن در معرض استیضاح پارلمان استعفا داد. مقام‌های کویتی میگویند این استیضاح در این موقعیت زمانی میتواند به افزایش تنش مذهبی بیانجامد. همکارم ایلیا جزائری با جزئیات بیشتر.
دولت کویت به ریاست ناصر الاحمد الصباح برای جلوگیری از قرار گرفتن شماری از وزرایش در معرض استیضاح پارلمان، پنج شنبه استعفای خود را تسلیم شیخ صباح الاحمد الصباح امیر این کشور کرد. به گفته منابع خبری کویت، هفت درخواست استیضاح از سوی برخی نمایندگان پارلمان مطرح شده که استیضاح معاون نخست وزیر، وزیر نفت و وزیر امور خارجه، سه تن از وزرای وابسته به خانواده صباح حاکم در این کشور را شامل می شود. خبرگزاری دولتی کویت به نقل از رضوان عبدالعزیز وزیر مشاور در امور شورای وزیران گزارش داده که گفته است دولت در جلسه فوق‌العاده خود در روز پنجشنبه به این نتیجه رسید که استیضاح در این مقطع زمانی بر وحدت ملی و امنیت کشور تأثیر منفی خواهد داشت، بنابراین به اتفاق آرا تصمیم به استعفا گرفت. به نوشته روزنامه آسیا کویت، وزرا و دیگر رهبران سیاسی این کشور چهارشنبه گرد هم آمدند و بر این نقطه نظر به توافق رسیدند که وضعیت کویت در حال حاضر ظرفیت استیضاح وزرا به ویژه وزیر امور خارجه را ندارد. بنابراین گزارش، حاضران در این جلسه معتقد بودند که با توجه به تنش‌های طایفه‌ای در منطقه که به کویت نیز سرایت کرده است و همچنین حکم قضایی صادر شده علیه عوامل شبکه جاسوسی وابسته به جمهوری اسلامی ایران، این استیضاح‌ها می‌تواند به یک بحران مذهبی و تنش داخلی بیانجامد. گفته می‌شود برای جلوگیری از بحران‌های بیشتر توافق شده تا امیر کویت در اسرع وقت نخست وزیر جدید را برگزیند. در پنج سال گذشته دولت کویت بارها در معرض استیضاح نمایندگان پارلمان قرار گرفته که به استعفای این دولت انجامید. این هفتمین دولت صباح الاحمد الصباح نخست وزیر این کشور در پنج سال اخیر است که استعفا می دهد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
اما بعد از کویت به یک کشور عربی دیگر می رویم، سوریه. به گزارش خبرگزاری دولتی سوریه، بشار اسد رئیس جمهوری این کشور کمیته ای را مأمور کرده تا درباره لغو وضعیت فوق‌العاده که از سال 1963 یعنی تقریبا 50 سال پیش بر این کشور حاکم هست تحقیق کنه. اما آیا این اقدام رئیس جمهوری سوریه رو باید گامی عملی برای اصلاحات در سوریه دانست؟ این پرسشیه که همکارم رضا جمالی از نادر انتصار، استاد حقوق و روابط بین الملل در دانشگاه آلابامای جنوبی در آمریکا پرسیده. پاسخ نادر انتصار رو با هم میشنویم.
به نظر من نه خیر، برای اینکه این قولی رو که دادن یه قول خیلی مبهمیه و دقیقا معلوم نیست این چه نوع مطالعاتی میکنن، چه نتیجه چه خواهد بود و 100% در این صحبتهایی که تا حالا شده و آقای اسد هم دیروز در پارلمان سوریه این حرف رو زدن، هیچ گونه قول به خصوصی در مورد تغییرات عمده در سوریه ندادن. فقط تنها قولی رو که دادن این که در این مورد بررسی خواهد شد و به نظر من با توجه به درخواست معترضین در سوریه این قولی که داده شده کافی نخواهد بود که اعتراضات رو از بین ببره. ولی در سوریه مخالفان هنوز به طور عمده تقاضای خودشون هم ندادن، لوران به طور کلی حرف زدن. هدف آخرشون چیه؟ مثلا در مصر مخالفان خیلی ساده گفته بودن ما میخوایم آقای مبارک بره، یا در لیبی قذافی باید رژیمش بره. ولی مخالفان در سوریه اونا هم هنوز نیومدن بگن چی میخوان در حقیقت.
آقای انتصار، در ارتباط با ریشه اعتراض ها در سوریه تحلیلگران دلایل متفاوتی رو بیان میکنن. یکی از مهمترین دلایلی که عنوان شده مشکلات قومی و مذهبی در این کشور، از جمله اینکه مثلا گروه اقلیت علوی بر اکثریت سنی در این کشور سالهاست که داره حکومت میکنه. حالا به طور کلی عمده مطالبات معترضان در سوریه از نظر شما چه چیزهایی هستن؟
معترضین به نظر من به طور کلی روی مسئله که آیا علوی ها سر کار هستن یا سنی ها، به این ترتیب هنوز این اعتراضات خودشون رو به این شکل ظاهر نکردن. به طور کلی ایران میخوان مقدار زیادی آزادی هایی باشه و این آزادی ها در چارچوب شرایط فوق العاده که در سوریه از سال 1963 تا حالا بوده نتونسته باشه. اینو دارن از این چارچوب نگاه میکنن. به نظر من این در حال حاضر چیز مهمی نیست برای معترضین در سوریه.
آقای انتصار، نگاهی هم به موضع گیری دولت آمریکا در قبال تحولات سوریه داشته باشیم. اینکه دولت آمریکا فقط خشونت‌ها را در سوریه تقبیح کرده و از حمایت مستقیم معترضان در این کشور به مانند اون چیزی که مثلا در مصر و تونس اتفاق افتاد امتناع کرده، چرا دولت آمریکا از معترضان در سوریه حمایت رسمی نکرده؟
البته در مورد تونس تا یه مقدار کمتر، ولی در مورد مصر دولت آمریکا اول نیامد پشتیبانی کامل از معترضین بکنه. وقتی که به این نتیجه رسید دولت آمریکا که مبارک دیگه نمیتونه اون کشور اداره کنه، بعد اومد پشتیبانی کرد از تقاضای معترضین. ولی در حال حاضر در سوریه به اون مرحله هنوز نرسیدیم که معترضین به جای رسیده باشن که بتونن قدرت خودشون رو طوری ارائه کنن که نشون بده که پایه‌های رژیم اسد به زودی داره فروپاشی میکنه. ما هنوز به اونجا نرسیدیم. مگه به اون مرحله برسیم، من فکر کنم دولت آمریکا جهتش رو عوض خواهد کرد و میاد مستقیما پشتیبانی خودش رو از معترضین سوریه اعلام خواهد کرد. ولی در حال حاضر معترضین خیلی ضعیف‌تر هستند در سوریه تا اون معترضینی که در مصر بودن یا در تونس بودند.
آقای انتصار، رئیس جمهور سوریه آقای بشار اسد در سخنرانی اخیرش در مورد اعتراض‌های اخیر در سوریه اون رو به دسیسه‌های خارجی مربوط دونسته. از نظر شما چقدر کشورهای منطقه و فرامنطقه‌ای در اعتراض‌های مردمی اخیر در سوریه نقش داشتند؟
نخیر، به نظر من چیزهایی که در سوریه اتفاق افتاده در همون چارچوب تحولاتی است که در کشورهای دیگه عربی هم به اتفاق افتاده و داره میفته. چیز موضوعی نیست که از خارج فقط به این کمک کرده باشن، ولی اگر ادامه پیدا کنه و قوی بشه 100% حتما عربستان که رابطش با سوریه هیچ وقت اونطور خوب نبوده، فکر کنم تا مقدار زیادی میاد خودش وارد این هم خواهد کرد. ولی به طور کلی این یه چیزیست که ریشه داخلی داره تا اینکه ریشه خارجی.
گفتگوی همکارم رضا جمالی رو میشنیدید با نادر انتصار، استاد حقوق و روابط بین الملل در دانشگاه آلابامای جنوبی در آمریکا، درباره تصمیم اخیر لغو وضعیت فوق‌العاده در سوریه. اما در این لحظه از شما دعوت میکنم به نظرات چند تن از شما شنوندگان عزیز رادیو فردا گوش کنید.
میخواستم اینو عرض کنم که ایران که ادعا میکنه که در بحرین داره شیعیان به دست اهل سنت کشته میشن، آیا اونهایی که تو تهران داره کشته میشن به دست نیروهای امنیتی آقای خامنه ای، اونها هم اهل سنت هستن؟ تو که منظورت شیعه و سنی نیست، میخوای که در منطقه اختشاش به پا بکنی، همین کارتونه. 30 سال 32 سال انقلاب شده، هر ویرانکاری بدبختی و فلاکت از شماها داره بلند میشه.
جناب آقای عزت زرقامی، مدیر عامل محترم صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران، خبرنگاران صدا و سیما در سوریه گفتی تعریف حکومت ایران را میکرد سریعا در اخبار جمهوری اسلامی ایران منعکس میشد. چطور شده که چند روز است در سوریه مردم قتل عام میشه؟ من بعد تو کنون 126 نفر به دست نیروهای امنیتی سوریه کشته شدن، ولی صدا و سیما هیچ گونه خبر از این کشته شده ها پخش نمیکند. لابد این کشته شده ها هم جزو میکروب های سوریه هستند، همونطور که به ملت مبارز ایران میکروب گفته شد.
می‌خواستم بگم که آقای خامنه‌ای، شما که میگویید در هر کجای دنیا که صدای مظلومیت شنیده بشه به یاری او میشتابیم، برای من فرق نمی‌کنه چه شیعه چه سنی چه مسیحی و غیره، به یاری مظلومیت میشتابیم. پس شما چرا به یاری مظلوم سوریه که این کتوش و کشتار داره انجام میگیره نمیشتابید؟ شما عکس این کار دارین به یاری حکومت سوریه پیوستید، علت شیعه جواب بدین آقای خامنه‌ای.
به نظر من انرژی هسته‌ای لازم نیست، چون سایر منابع انرژی هستن به اندازه کافی شکر خدا، ولی اکثر کشورها برای اینکه قدرت خودشون رو به رخ دیگران بکشن و وجودیت خودشون رو تأمین بکنن و نذارن که دیگران موجودیت اونها رو به خطر بندازن، از این چیز استفاده میکنن. و به نظر من جمهوری اسلامی ایران هم به همین خاطر داره از انرژی هسته‌ای استفاده میکنه و هیچ هدف دیگه‌ای نداره.
من انسان احساسی هستم، هنکنون عشق در چشمانم برای کسانی که در بند هستن دارم. میدانم روزی خواهد رسید که برای همین حاکمان که در بند خواهند بود عشق بریزم و فکر آنم آن روز که جای زندانی و زندانی عوض میشود چه حالی دارم.
با ما تماس بگیرید و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارید با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
شماره پیامگیر ما هم در واشنگتن هست 201-202-8287 و 220. اما گزارش بعدیمون، جامعه بین المللی بهایان روز چهارشنبه اعلام کرد حکم رهبران بهایی ایران از 10 سال به 20 سال زندان افزایش پیدا کرده. بانی دوگال، نماینده ارشد جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل متحد، روز چهارشنبه ضمن تایید این خبر گفت مسئولان زندان به این 7 رهبر بهایی گفتند که حکم دادگاه تجدید نظر باطل شده. همکارم مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا در گفتگویی با دیان علایی، نماینده جامعه بین المللی بهایی در سازمان ملل، ابتدا از او درباره صحت و سقم این خبر پرسیده.
جامعه جهانی بهایی خبر بهش رسیده که دادستان کل کشور تقاضا کرده که تصمیم دادگاه تجدید نظر رو باطل کنن و این باطل شد و دوباره حکم برای این 7 رهبر مدیران سابق جامعه بهایی به 20 سال برگشت.
یعنی اینکه دادگاه تجدید نظر مجدد حکم داده به 20 سال یا اینکه رفته برای تجدید نظر در دیوان عالی کشور؟
ببینید، تا جایی که ما خبر داریم دادستان کل کشور میتونه تقاضا کنه که در واقع اگه که حکم دادگاه تجدید نظر ضد شریعت باشه این حکم رو در واقع قبول نکنه، پذیرفته نباشه، و به خاطر همینه که این دوباره برگشت به اون 20 سال تصمیم اولیه دادگاه.
مگه دادگاه تجدید نظر مرجع بالاتر از دادگاه بدوی نیست؟ چطور میتونه دادستان رأساً این کار رو بکنه و حکم رو تغییر بده به 20 سال؟
خب این مسئله‌ای هستن که در واقع در ایران غیر قانونی هستن و این کارا اقدام میشه برای این که در واقع همین سوالی که میشه که این ضد شریعت هست، این تصمیم چجوری میتونه، در واقع تقاضای وکلا هم همین هست که اصلا علتش چیه و چجوری همچین چیزی میتونه اتفاق بیفته.
یعنی اصلا دادگاه مجددی تشکیل نشده و به صورت غیابی همینطوری حکم دادن که از 10 سال دوباره به 20 سال افزایش پیدا کنه؟
تا جایی که ما میدونیم بله، یعنی که در واقع فقط و حتی شفاهن فقط هم به این 7 مدیران سابق هم به یکی از وکلاشون خبر دادن که دوباره حکم این 7 نفر 20 ساله. بله،
هنوز به خودشون رسما ابلاغ نشده افزایش حکم؟
نخیر، فقط تنها چیزی که بهشون گفتم همین هست و وقتی هم حتی یکی از وکلاشون خواسته که یک چیزی رو کتبی بهشون بدن درخواست رو رد کردن و گفتن که هیچ نوع مدرک کتبی نخواهن گرفت.
وکلای این 7 رهبر بهایی اعتراضی کردن، اقدام قانونی کردن یا خیر؟
الان ما هنوز خبر نداریم، ولی خب مطمئنیم که این وکلا هر کاری که میشه برای این 7 نفر خواهند کرد، چون که خب درخواست هم وکلا، هم خود این 7 نفر، هم خانوادهشون، هم جامعه جهانی بهایی و هم جامعه دنیا این هست که با عدالت با اینها رفتار شد.
چند سال هستش که توی زندان هستن این 7 رهبر بهایی و چه وضعیتی دارن؟ شما خبر دارید از آخرین وضعیتشون در زندان؟
الان نزدیک 3 سال هست که در زندان هستن و خب وضعیتشون میدونید که در زندان رجایی شهر گوهردشت هستن و اون زندان هم خیلی محدودیت‌های زیادی داره و ضمناً هم آقایون، یعنی 5 تا آقایون تو بند سیاسی هستن توی گوهردشت، یک بندیه که زیر نظر وزارت اطلاعاته و خیلی محدودیت‌های بیشتری داره از لحاظ هواخوری، از لحاظ تماس با بیرون. خانوم ها هم تو بند عمومی هستن ولی بردنشون، 2 تا خانوم ها بردنشون تو یک بند زندانیان خطرناک و خب وضعیتشون خیلی خیلی سخته، یعنی سخت‌تر از حتی بند عمومی گوهردشت هست که میدونین که چقدر وضعیت در اونجا نامناسب هست.
گفتگوی مهتاب وحیدی راد رو میشنیدید با دیان علایی، نماینده جامعه بین المللی بهایی، درباره تغییر اخیر حکم زندان 7 رهبر بهایی زندانی. اما آخرین گزارش، نوبت بازپخش برنامه مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران هست که روزهای یک شنبه، 3 شنبه و 5 شنبه در برنامه بامدادی رادیو فردا پخش میشه. این برنامه را همکارم مراد ویسی، روزنامه‌نگار سالهای 1370 تا 88 و همکار کنونی رادیو فردا، درباره تحولات 32 سال گذشته ایران تهیه و ارائه میکنه. با هم گوش میکنیم.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم.
باید تمام
روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین
گفتگو بود. زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران اعدام.
دوازدهم فروردین سال روز درگیری های 20 روزه نیروهای سپاه پاسداران و مجاهدین خلق در 20 سال پیش در سال 1370 است. این درگیری بین نیروهای سپاه پاسداران و مجاهدین خلق پس از جنگ امریکا و عراق در کویت رخ داد. هنگامی که ارتش صدام حسین در جنگ کویت از امریکا شکست خورد، قیام‌هایی در شمال کردنشین و جنوب شیعه نشین عراق علیه حکومت صدام شروع شد. مجاهدین خلق مدعی هستند که سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در آن زمان با این تصور که حکومت صدام در حال سقوط است، در صدد استفاده از این فرصت برای حمله به مجاهدین خلق و نابودی آنها برآمده است. مجاهدین بر این باورند که تجمع نیروهای سپاه برای حمله به مجاهدین از ابتدای اسفند سال 69 شروع شده بود. مجاهدین خلق معتقدند در این هجوم چندین تیپ و لشکر سپاه پاسداران از جمله تیپ نبی اکرم کرمانشاه و تیپ امیرالمؤمنین ایلام شرکت داشتند. مسعود مظلومی از کادرهای ارشد مجاهدین خلق در آن زمان درباره این حمله چنین میگوید:
رژیم 11 تیپ لشکر پاسداران رو در لباس مبدل به کردهای معارض عراقی با سلاح و تجهیزات کامل روانه خاک عراق کرد تا با کمک ایادی محلی خودش به کشتار و نابود کردن مجاهدین بپردازه. اتوبوس‌ها رو به خیال تموم کردن کار ارتش آزادی بخش آورده بودند که مجاهدین اسیر و تسلیم شده رو سوار کنند و ببرن.
مجاهدین خلق آن زمان در اردوگاه اشرف در نزدیکی خانقین و اردوگاه حنیف در 60 کیلومتری مرزهای غربی ایران مستقر بودند. سیاست غیرعلنی جمهوری اسلامی در آن زمان انهدام حضور پادگانی مجاهدین خلق در نزدیکی مرزهای غربی ایران بود. به همین دلیل سازمان مجاهدین خلق مدعی است در اواخر اسفند سال 69 نیروهای سپاه با پوشیدن لباس کردی و شبیه کردن خود به کردهای عراق از مرز ایران و عراق در منطقه خانقین گذشته و به نیروهای مجاهدین خلق حمله کردند. منطقه‌ای که این درگیری در آن رخ داد به لحاظ جغرافیایی در غرب قصر شیرین، در شمال خانقین و در اطراف رودخانه‌های دیالی، الوند و نیز در جنوب کرکوک قرار دارد. مجاهدین خلق معتقدند این نبردها از حدود 23 اسفند سال 69 شروع شده و تا 12 فروردین سال بعد، یعنی در حدود 20 روز ادامه داشته است. مجاهدین خلق از این واقعه به عنوان عملیات تدافعی مروارید نام میبرند. اما در مواضع علنی جمهوری اسلامی هرگز نامی از این واقعه دیده نمیشود، زیرا سپاه پاسداران ورود به خاک عراق برای نابودی مجاهدین را هرگز نپذیرفته است. از سوی دیگر منابع مستقل خبری درگیری مجاهدین خلق و پاسداران ایرانی را در داخل خاک عراق در اواخر سال 69 و اوایل سال 70 و در منطقه مرزی خانقین تایید می‌کنند. اما همین منابع معتقدند که نیروهای مجاهدین خلق نیز به بهانه مقاومت در برابر نیروهای جمهوری اسلامی با صدام در سرکوب قیام کردها همراه شده‌اند. روایت جمهوری اسلامی نیز روایتی مشابه کردهاست و مجاهدین خلق را شریک ارتش عراق در سرکوب کردها می‌داند. کردهای عراق به رهبری جلال طالبانی و مسعود بارزانی معتقدند که مجاهدین خلق در آن زمان در شهرهای کردنشین کفری، کلار، توز، سلیمانبک و کرکوک به همکاری با ارتش صدام و سرکوب کردها پرداختند. به نظر می رسد شواهد و قرائنی برای تایید هر یک از این دو روایت وجود دارد. نخست آنکه نیروهای سپاه به طور پنهانی اما به طور گسترده از مرزهای غربی ایران گذشتند و برای حمله به مجاهدین خلق وارد منطقه خانقین شدند. و از سوی دیگر مجاهدین خلق نیز علاوه بر نبرد با پاسداران ایرانی به سرکوب کردهای غیر نظامی عراق پرداختند. اما در نهایت نه سپاه پاسداران توانست مجاهدین خلق را در آن زمان کاملا نابود کند و نه سرکوب کردها توسط ارتش عراق و با همکاری مجاهدین خلق مانع از پیروزی کردها در سه استان شمالی عراق و ایجاد منطقه خودمختار کردنشین شد.
گزارش مراد ویسی همکارم رو میشنیدید که روزنگار تاریخ انقلاب جمهوری اسلامی بودش. اما باز هم با ما بمانید تا 30 دقیقه دیگر و اخبار و گزارش های تازه تر از همین جا، یعنی رادیو فردا.